اتفاق میفته، چون سطح انسولین به یک باره بالا میره وقتی قندهای مصنوعی یا حالا گلوکوزای اینا رو به صورت مصنوعی وارد بدن میکنید و به یک باره اون ترشح انسولین رو ایجاد میکنه، شما احساس ضعف شدید میکنید، اصلا فرصت نمیکنه مغز شما که به اون حالت خوشایندی دست پیدا کنه.
ولی
مثلا قندهای طبیعی که حالا توی میوه ها هستن اونها خیلی نشاط آورتر میتونن باشن.
اتفاقا یکی از دوستان پرسید بگمتن آیا غذاها یا میوه های خاصی هستن که ما بگیم تاثیر بیشتری دارن؟
مثلا مرکبات میتونه کمک کننده باشه،
میوه های قرمز میوه مثلا توت این چیزا میتونه نشاط آورتر باشه.
دقیقا میوه هایی که حالا حاوی رنگدانه های مختلفه اونا میتونن کمک کنن، چون با سیستم ایمنی در ارتباطن. سیستم ایمنی خب یه سیستم خیلی ایمن میکنه بدن رو دیگه. شما هرچی آنتی اکسیدان بیشتری به بدنت برسونی اون احساس شادابی رو تجربه میکنه. حالا میتونه از پوستتون بگیره تا گوارشتون، و وقتی ارگانیسم سلول وقتی بدن میاد درست با بدن درست رفتار کنی اونم برونده خوبی رو به شما نشون میده. یعنی خواب حتی مثلا تو بحث خواب اون شما اگه ملاتونین به موقع خواب کافی رو داشته باشی این روی ترشح کله این هورمون هایی که عرض کردم خدمتتون میتونه اثرگذار باشه. یعنی خواب کافی باعث میشه حافظتون بهبود پیدا کنه، خلق و خوتون تنظیم بشه. اگر یه فرد عادی
خواب به موقع یعنی خواب شبانه مناسب،
یعنی 10 شب تا 2 بعد از نیمه شب معمولا خواب نسبتاً مناسبی هستش که افراد میتونن تجربه کنن. مثلا سحرگاه سحرخیز بودن خودش میتونه به شادی شما منجر بشه. متاسفانه ساعتهایی که ما باید بیدار باشیم در خواب سپری میشه و ساعتهایی که باید بخوابیم مشغول حالا فضای مجازی و اون صفحات اجتماعی هستیم که میتونه حالا آسیب زننده باشه.
حالا نکته خوبی هم اشاره کردین، اتفاقاً یکی از دوستان آشقایی میکنم گفتن که از کجا بفهمیم هورمون ها کاهش پیدا کردن یا چطور کاهش پیدا میکنن؟ خودمون این کار رو میکنیم؟
ببینید هم بحث ژنتیک رو که مطرح کردن و انتقال دهنده عصبی، ما یه مقدار توی بحث هورمون ها یه سری هورمون ها گفتم درون ریزن هورمون ها، یعنی ما هیچ اراده و کنترلی روشون نداریم، ولی از بیرون وقتی ما یه سری رفتارها رو انجام بدیم میتونه به بالا پایین کردن اینا کمک کننده باشه. شما وقتی وارد یه اتاقی میشید یه لامپ 60 واتی رو در نظر بگیریم با یه لامپ 600 واتی، خب اون لامپ 600 واتی قطعاً روشنی بخشتر از یعنی محیط مناسب میتونه حتی نور بررسی کن نور خورشید روی شادی شما میتونه اثرگذار باشه.
حتی طبیعت
این مواردی هستش که میتونیم توی شادی بهش اشاره کنیم، همون موارد محیطی که عرض کردم خدمتتون، این سبک زندگی، میزان خوابتون، حالا اون رفتارهای مطلوب یا نامطلوبتون. شما وقتی نوع نگرشتون، نگاهتون به زندگی منفی باشه چه شادی رو میتونید تجربه کنید؟ گاهن من با مواردی مواجه میشم طرف به نظر دیگران هیچ مشکلی نداره زندگیش، ولی خودش چون از درون آدم شادی نیست و نمیتونه اون شادی رو تامین کنه به خاطر همین نارضایتی براش ایجاد میشه. همین امروز من اتفاقی مراجعه در این زمینه داشتم که حالا میگفتن من هر کاری که انجام میدم برای همسرم اصلا ایشون نادیده میگیره. شما لحظه های شادی رو باید خلق کنید تو این دنیای بیره.
بسیار خیلی جالبه. یکی از دوستان پیامک زده بودن گفته بودن من وقتی به دیگران کمک میکنم یار هم از شما متشکرم. خیلی وقتها پیش میاد که ما شرایط سختی رو در زندگی تجربه میکنیم، مثلا مشکلات جسمانی رو داریم تجربه میکنیم که میتونه برای ما قطعا روزهای سختی رو رقم بزنه، لحظه های دردآوری رو رقم بزنه که در موردش هم صحبت کردیم که میتونه روی حال خوبمون، روی ویژگی شادیمون اثر بگذاره. اما همین نگرشی که خانم دکتر ارسال کردن گاهی وقتا در همون موضوع سلامتی جسمانیمون هم تأثیر گذاره. یعنی ما یک مشکلی داشته باشیم ولی نوع نگاهمون یه کاری بکنیم که همچنان حالمون خوب باشه. اینو در جهان ما میشنویم. بشنویم.
به بسیاری از ما متاسفانه در دوره ای از زندگی دچار یک بیماری شدید جسمی میشیم. هم بیماری و هم درمان اون میتونه طرز فکر و احساس ما رو تحت تأثیر قرار بده. از مهمترین اثرات روحی بیماری شدید جسمی این هست که چه احساسی در صورت بروز اضطراب یا افسردگی خواهیم داشت. چرا وقتی دچار بیماری جسمی میشیم احتمال بروز استرس‌های مزمن بیشتر میشه؟ چه عواملی ممکن هست باعث افزایش احتمال بروز نوسان‌های خلقی، اضطراب، استرس و افسردگی در ما بشه و کی باید به دنبال کمک باشیم و خانواده و دوستان ما چطور میتونن کمک کننده و حامی ما باشن و چه نقشی میتونن در بهبود حال ما داشته باشن؟ عزیزان همراه، سلام بر شما. من مهسا جمال‌الدین از سری پادکست های جهان ما برنامه امروز رو تقدیم میکنم به تمام کسانی که درگیر بیماری هستند و صبورانه برای بهبود بیماریشون تلاش میکنن. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما عزیزان ما. یک بیماری شدید جسمی میتونه هر گوشه ای از زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده. ارتباطات، کار، عقایدتون و چگونگی روابط اجتماعی با دیگران همگی ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. بیماری شدید جسمی میتونه باعث بشه ما دچار احساس غم، ترس، نگرانی یا حتی عصبانیت بشیم. این میتونه به دلایلی باشه که ما نمیدونیم که دقیقاً چه بیماری داریم و چگونه با درد ناشی از یک عمل جراحی یا عوارض جانبی داروها مقابله کنیم و اینکه درمان تا چه اندازه میتونه برای ما اثر بخش باشه. احساس عدم کنترل در مورد بدن و بیماری خودمون میکنیم و ممکنه فکر کنیم که کاری نمیتونیم در مورد اون انجام بدیم یا احساس تنهایی و جدایی از خانواده و دوستان داریم. گاهی ممکنه صحبت کردن در مورد بیماری با نزدیکانمون مشکل باشه چون نمیخوایم اونها رو نگران یا ناراحت کنیم و برای برخی از ما اثرات روحی یک بیماری شدید جسمی میتونه بیش از اندازه باشه. مثلا سرطان یا بیماری های قلبی ممکنه ما رو بسیار نگران و مضطرب کنه. اضطراب و افسردگی هم ذهن و هم جسم ما رو تحت تأثیر قرار بده و در بسیاری از موارد هر دو تأثیر همزمان اتفاق معمولاً یک خویشاوند یا یک دوست اولین کسی هست که متوجه بروز استرس‌های مزمن در فردی با بیماری جسمانی میشه. اگر متوجه شدید که کسی از نزدیکان شما در حال ابتلا به افسردگی و استرس هست، از او با ملایمت بخواین که به دنبال کمک باشه و به اون اطمینان بدید که اضطراب و افسردگی و نوسانات خلقی در این شرایط خیلی شایع هست و با کمک گرفتن در اکثر موارد بهبودی حاصل میشه. ملاقات با یک متخصص مانند روانشناس، روانپزشک نه باعث شرمساری بیمار و خانواده اون هست، نه علامتی از ضعفه. وقت گذاشتن برای کسی که اضطراب داره، استرس رو تجربه میکنه، بسیار کمک کننده میباشه. این بیماران نیاز به انتقاد مکرر ندارن، ولی نیاز دارن که هم به صحبت کردن تشویق بشن و هم به امور روزمره خودشون همچنان ادامه بدن.
بسیار هم عالی. نمیدونم شما تجربه چنین موضوعی دارید، اینکه سلامت جسمانی ما حالا آسیبی داشته باشه، مشکلی براش پیش اومده باشه، اما همچنان ما تلاش کنیم آدم های شادی باشیم، یا اگر کسی در اطرافیانمون مشکل جسمی داره چی کار میتونیم بکنیم که حالش بهتر باشه. این یکی از موضوعاتی که حتما دلم میخواد تا پایان برنامه در موردش با خانم دکتر رفیعی تاری عزیز صحبت کنم، اما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم که از طریق 2265-2876 به دست ما رسیده.
من که تو خونه دو تا فرزند معتاد دارم، فرمول شادی برای من چیست؟ خدا وکیلی به من راهنمایی بدن. خدا نگهدار.
اگه با خانواده خود مخصوصا خانم خانه با هم خوب باشیم خوشحال هستیم، چه مرد چه زن گذشت داشته باشیم کنجه شاد خواهیم بود. با سپاس از روژه.
آیا منظورش این شادی که ما هم توی علکی خوش باشیم بگیم و بخندیم، یا اینکه شادی باید در وجود آدم ها باشه و اون شادی انسان ها رو جامعهشون محیطشون براشون تعیین میکنه؟ آیا جامعه ما چقدر در شادی ما نقش داره؟
من با توکل بر خدا و نماز خوندن و دعا کردن برای همه و گوش دادن به رادیو سلامت جسم و روح همو همیشه شاد نگه دارم. واسه فقط برنامه زیباتون.
آیا واقعا با ورزش تنها، که خب خود من سالهاست ورزشکارم و خودم فکر میکنم که یکی از رمز و راز سلامتی و شادی من ورزشه، ولی یه نکته که میخواستم ازتون بپرسم اینه که ما یک همتیمی داریم که اونم مثل من ورزشکاره ولی متاسفانه خیلی افسرده است. چطور میشه که کسی که سالها ورزش میکنه، ورزش رو در حد قهرمانی و حرفه‌ای داره و کسب مقام هم داره همیشه، ولی وقتی کنار آدم میشینه اون انرژی بدی که آدم از حالت بدش میگیره خودش هم میدونه، میگه من تقصیر خودم نیست، نمیتونم حالم رو خوب نگه دارم. این چطور میشه با این همه ورزش و این همه ورزشکار شاد و سرحال کنارش باز همینطوری باشه؟ لطفاً بفرمایید. با سپاس.
سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید و اجازه میدید صدای گرمتون رو بشنویم، تجربیاتتون رو دریافت کنیم. سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری،
در مورد اولین سوالی که مطرح کردن که فرمودن دو تا فرزند معتاد در خانه دارن چجوری میتونن شاد باشن، هر انسانی به نوبه خودش باید اون احساس تعهد و نسبت به خودش هم داشته باشه. به هر حال شما تا جایی که براتون امکان داشته باشه کمک به اون دو فردی که حالا درگیر اعتیاد شدن میکنید، ولی جایی که واقعا دیگه در توانتون نیست شما نمیتونید خودتون رو وقف دیگران کنید، میتونه آسیب به سلامت روان شما بزنه. همون فرد معتاد اگر یک مادر افسرده داشته باشه میتونه اشتیاق بیشتری برای ترک داشته باشه، یا اینکه یه مادری داشته باشه که یه مقدار منبع شادی باشه براش، یه مقدار باش خوشبش بیشتری بکنه، کمکش کنه برای ترک بهتر. خب به هر حال یه مادر نقشش رو در اون جایگاهی که هست من احساس میکنم خوبه که انجام بده. مورد بعدی این که شما یه همراه، همسفر و یار خوبی داشته باشی تو شاد بودنت بسیار موثره. چرا؟ چون همدلی باش میکنید، در طول روز باش مراوده دارید، با همدیگه لحظه های خوشی رو خلق میکنید. همونجور که گفتم به هر حال مسائل زناشویی میتونه کمک کننده به شاد کردن شما بشه، همون اندروفین ها ترشح میشن، سطح دوپامین بالا میره یا اکسیتوسین ترشح میشه، و که اشاره کردن که حالا با گذشت و حتی الان توی روانشناسی مثبت نگر به گذشت شفقت خیلی اشاره میشه که میتونه کمک کننده باشه.
توی پیامک هم اتفاقا داشتیم که گفتن شفقت، خود محورزی و خود مراقبت اینا میتونه کمک بکنه،
مراقبه میتونه کمک کنه به شما. یه پس دیگه اینه که حتی خودتون رو به خوشحالی زدن مغز باورش میشه، که گفتم علکی خوشحال بودن. حتی شما اگر چهره بشاشی رو به خودتون بدین،
یعنی تحقیقات نشون میده
دقیقاً پیام هم به طرف مخاطبتون دارید یک پیامی رو صادر میکنید، طرف مقابل هم بر اساس اون نورون‌های آینه‌ای رفتاری که شما دارید انعکاس شما دارید نشون میدید انعکاس میده به شما. یعنی اگر صورت بشاشی رو داشته باشید، طرف مقابل هم خب به طبع همون صورت رو به شما به نمایش میذاره، حال دلتون شاید یه مقدار بهتر بشه. ولی با صورت عبوس شما وارد مجموعه بشید، خب قطعا خیلی مورد توجه قرار نمیگیرید. این موردیه که علکی شاد بودن حالا میتونه تا حال دل ما رو بهتر کنه. گاهی یه شوخ طبیعی، یه شوخی که حالا بر بقیه خوشایند باشه میتونه حال دل شما رو تغییر بده. میگم تو این شرایط فعلی که حالا اینقدر همه درگیر مشکلات متعدد هستن، شما شادی رو خلق کنید، نباید منتظر باشید کسی شادی رو بیاره دو دستی به شما تقدیم کنه، میدونید. مورد بعدی حالا توکل بر خدا رو مطرح کردن. یه مقاله بود مال دوفش همکارانش بود که گفته بودن در طول نماز یه بررسی کرده بودن که کاهش ضربان قلب اتفاق میفته، سیستم سمپاتیک که حالا یه مقدار فعالیتش کم میشه، موج آلفا و گاما بالا میره، شما امواج بتایی که تو طول روز و با توجه به کارکردهای مختلف برای مغزتون ایجاد شده اون رو به سمت امواج گاما هدایت میکنه. بعد ما یه مدار پیشفرض در مغز داریم که بهش میگن دیفالت مود نتورک، این شروع میکنه پیام هایی رو به قشر پیش پیشانی مغز، قسمت میانی قشر پیش پیشانی میده و حالا حتی بررسی کنم با چشم باز و بسته سجده میتونه تاثیرات متفاوتی رو داشته باشه.
چرا؟
برای که موجی که با چشم باز شما موج بتا بیشتری داری، ولی وقتی چشماتون رو میبندید موج گاما بیشتر میشه، یعنی
در حقیقت تماس پیشانی ما با زمین و اون حالت سجده
با چشمان بسته قدرت بیشتری داره
و میتونه هورمون شادی بخش ما رو افزایش بده.
البته تو این مقاله بهش اشاره نشده بود، ولی خب یا مثلا فعالیت های هدفمند باعث، یعنی این فعالیت هایی که لذت بخش باشه سروتونین رو افزایش میده. شما یه شاید اصلا اون آدم ورزشکار لزومن به خاطر اون ورزش حرفه‌ای خودشه که فکر میکنه حالا، ولی شادی رو به نوبه خودش تجربه نمیکنه. یا مثلا چند تا عامل دیگه فرد به لحاظ، من اوایل عریضم خدمتون گفتم مثلا فاکتورهای ژنتیکی از شاید اصلا به صورت بیوزیست شناختی، ساختار شناختی، این آدم میزان هورمون های شادی تو بدنش کمتره، در نتیجه خب ترشحش هم کمتر هستش، یا گیرنده های ناقل های عصبی کمتری رو داره، در نتیجه خب میزان شادیش کمتره. یا آدم کمالگرایی میتونه باشه، یعنی مثلا یه تحقیق کرده بودن فردی که نفر دوم مسابقات میشه هیچ احساس خوشایندی بهش دست نمیده، اونم ورزشکاره، نفر اولا ورزشکاره، ولی موردی که آخر مطرح کردن نشون دهنده اینه که تو کجا خودتو میبینی، تو جایگاهی که برای خودت تعریف کرده بودی، ترسیم کرده بودی، الان هستی که احساس شادی بکنی
درسته.
یا نیستی، یا اینقدر فرد تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار میگیره که اون احساس شادی اصلا دیگه براش معنی نداره. یعنی موارد متعدد هستش، حالا لزومن ورزش میتونه کمک کننده باشه ولی نمیتونه عامل اصلی یا فاکتور اصلی باشه.
در هر حال اینها همه چیزایی که در مورد صحبت میکنیم عوامل مختلفی هستن که در کنار هم در اون کنار اصل
شادی
باید وجود داشته باشه.
مثلا میزان اکسیژنی که به خون شما، به مغز شما میرسه، ما توی مراقبه خب تمرینات تنفس عمیق داریم، شما تمرینات تنفس عمیق رو انجام میدی اکسیژن بیشتری به مغزت میرسه، در نتیجه احساس نشاط بیشتری میکنی. وقتی سطح قند خونت بالاتر بره حال با خوردن چیزهای مناسب، خب احساس شادی بیشتری رو تجربه میکنی. این عوامل محیطی هستش که میتونه تاثیرگذار باشه.
بسیار هم از شما متشکرم خانم دکتر. نکات طلایی قاعدتا ما یک 30 ثانیه فرصت داریم، نکته طلایی هست که به ما بگید در مورد همین موضوع؟
ببین موردی که حالا توی بحث چیز مطرحه، شادی مطرحه، اینه که تاکید دارم شدیدن که ما در خودمون رو در تماس با موبایل و رسانه‌های جمعی خیلی قرار ندیم، چون خبرهای مختلفی، مثلا یه خبر شادی بخش به ما میرسه، یه خبر ناراحت کننده، مغز دچار درگیری میشه. مثلا میگم
یعنی سرعت پیام‌های شادی بخش و غمگین کننده برای ما اونقدر زیاده،
با هم دیگه قراقاتی میشه، مغز دیگه هنگ میکنه در حقیقتا. مثلا شما وقتی که اول صبح پا میشین، مغز از امواج دلتا باید آروم آروم به سمت موج‌های قوی تر مغز که مثلا موج بتا برسه، شما یک باره اون
وقتی گوشی رو دستمون
آلفا رو تجربه نمی کنید، اون آرامش رو بعد از خواب ندارین، گوشی رو دستتون میگیرین، که تحقیقات میگه 27% شادی مغز با چک کردن اولین پیام صبحگاهی موبایل شما دچار مشکل میشه.
خیلی از شما متشکرم. این نکته آخر، این نکته خیلی طلایی بود که فکر کنم میشه ساعت ها در موردش صحبت کرد. این که میگن اول صبح گوشی رو برنداری، پیامو چک نکنید، آخر شب قبل از خواب رفتن پیام هات دستتون رو چکن، گوشتی دستتون نباشه. این نکته کاملا علمی است. ممنونم از شما سرکار خانم دکتر رفیعی عطاری عزیز، روانشناس شناختی همراه ما بودن. ممنونم از شما که ما رو شنیدید. اگر نظرتون رو به 162 هم انتقال بدید که بر ما منت گذاشتید. خدا نگهدار.
وقتی قبض برق براشون میاد چه ماتمی میگیرن؟
نه خدا بیاموزه بابامو. وقتی میرسیم اینجا میگن
چی کار کردیم ما این همه پول برق اومده؟ خب عزیز دل من، صبح تا شب این سشوار دستتونه تو خونه. خب درسته؟ سشواره که دستتونه، اتو رو که هر دقیقه دلتون میخواد میزنین، ماشین لباسشویی که قربونت برم از صبح به راهه. خب اینا سی در یخچال هم که یا آب میخوای بخوری، در یخچال هم شد چارتاق بازه، وای میسی قشنگ دم یخچال دره رو باز میذاری، لیوانو میاری، آبو میخوری، هنوز در یخچال بازه. من معمولا چون دیر وقت میام و دیر وقت میخوابم، بیشتر کارامو این کارهای به اصطلاح کارهای خونه رو، لباس شستن و یا اوتو و این چیزا، معمولا همیشه 12 شب به بعد، معمولا تا ساعت 1:30 من مشغول این کارهای متفرقه هستم. 1:30 من بالاخره با یه کتابی چیزی خودمو سرگرم میکنم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Oh, oh, oh. کرد چونان مسافری که به ناگاه میرسد و مینهم به عشق و به مژگان تدارو کرد چون وقت آب و جاروی این راه میرسد همواره چونان مسافری که به ناگاه میرسد با من هم به عشق و به مژگان قدار و کش چون وقت آب و جاروی این راه میرسد میلی کمین گرفته تلنگانه در دلم کی به کمین راه میرسم هنگام وصل ما به باغ بزرگ شهر وقتی که سیب نقره ما میرسم
شما شنوندگان عزیز با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید. بخش عصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم در حالی که نوبت میرسه به برنامه مجله دامپزشکی. به مدت یک ساعت با همکارانمون در این برنامه همراه میشیم.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت.